پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برآی. سلام دوستان، من آرش جواهری‌ام با 28مین اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمت شما هستم. این اپیزود رو مطابق معمول با قطعه ای از داود جینگ و حکایتی از جیاشو و همراه تفسیر اون قطعه شروع میکنیم. بعد آموزش مکتب بوشیدو رو داریم قسمت اول. به عنوان حالا میان پرده قطعی از مثنوی مولوی به نام حکایت خر برفت و براتون خواهم گفت. سپس قسمت دوم آموزش های آیین های رازورزی از کتاب هنر آسوده زیستن یا هنر زندگی آسوده. و سرانجام چون عازم سفر هستم، سفر نسبتا طولانی، یک قطعه از کتاب اسوار سفر رو براتون میخونم. امیدوارم گوش بدید و لذت ببرید. داود جینگ، پاره 27. هیچ کهنه سیاحی نقشه‌ای در جیب ندارد و هیچ سخنور خبره‌ای نوشته‌ای در دست. استاد نقاش به قاعده رنگ بر بوم نمی‌کشد و مرد دانشمند پایبند هیچ سنتی نیست. چندان که شیاد کار آزموده هر بار ترفندی تازه به آستین دارد. پس فرزانه طبیب دلهای دردمند است، بلد کور راه های پرمخافت. قدرش را بدان و گوش بسپار که این رازی است شگفت. حکایت جیاشو. چیشانگ پرسید بودای چوبی بهتر است یا بودای گلی؟ جیاشو گفت البته چوبی. چرا استاد؟ چون شبهای سرد زمستان که هیزم نباشد میتوانی بسوزان. چیز مقدس نیست، حتی بودا که موجود مقدس به نیروانا رسیده است. اگه چوبی باشه بهتره، چون در شبهای سرد زمستان به درد سوزوندن لاغر میخوره. وقتی داری یخ میزنی از سرما و میمیری، بودا بهتره چوبی باشه تا بسوزونیش و زنده بمونی. به خاطر همین در پاره داود جیمیه هیچ آداب آیینی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. میگه هیچ کهنه سیاحی، سیاح جهانگرد هایی که خیلی خبرن، الزامن رو نقشه ها نمیرن، راه دل میرن. یه سخنور خبره هر رو نوشته اگه بخونه یه خبره نیستش که، یه نکاتی رو شاید یادداشت کنه اما با دلش صحبت میکنه. همونجور که نقاش قاعده ها رو میذاره کنار و رنگ رو میامیزه و به شکل طنز هم میگه که حتی شیاد هم هر بار یه ترفند جدید میزنه، بخواد ترفندهای تکراری بزنه که دیگه فایده نداره. این فروپاشی تقدسه، فروپاشی راه‌های مقدس در داو. داو هیچ چیز رو مقدس نمیشونه و به خاطر همینه که میگه فرزانه بلد کور راه‌های پرمخافت است. اگه هی بخوای نقشه عجیبه در بیاری که راه نمیتونی بری. راه‌های پر مخافت، پر پیچ و خم، پر از خطر رو نمیتونی بگذرونی. باید دلت فرزانه باشه، نه جیبات، نه کتابات. اما آموزش مکتب‌های رازورزی، این جلسه در مورد بوشیدو صحبت می‌کنیم. بوشیدو نام دیگرش طریقت سامورایی یا راه جنگجو یا به عبارتی روح ژاپنیه. چرا بعد از شمنیسم اومدیم روی یک همچین موضوعی که به ظاهر بی ربط میرسه؟ رابطه اصلی بین بوشیدو و شمنیسم در اون حس اقتداره، یعنی در تلاشی که هر دوی این مکاتب در کسب اقتدار به خرج میدن. پس اقتدار مبحث اصلی بوشیدو یا راه جنگجوه. در طول اپیزود این مسئله رو کامل خواهم شکافت و فکر کنم تا همین حد که این نقطه اتصال این دو رو بدونید کفایت میکنه. و اما منابع من برای این مبحث بوشیدو سه کتابه. کتاب اولی کتابی با نام همین بوشیدو، نوشته اینازو نیتوبه، که شخصی تحصیل کرده آمریکا بوده. دوران زندگیش از 1862 تا 1933 و این شخص سالها در اروپا در آمریکا زندگی می‌کرده. روزی یه اروپایی ازش میپرسه که شما تو مدارستون آموزش مذهبی نمیدید به کودکان؟ اون میگه نه. ازش میپرسه پس اخلاقیاتو چجور به بچه ها آموزش میدید؟ و این میشه که آقای نیتوبه شروع میکنه به نوشتن کتاب بوشیدو و در ابتدا هم این کتاب رو به زبان انگلیسی مینویسه و برای خواننده غربی تا بگه که آموزش اخلاقیات نه از طریق مذهبی بلکه از راه این مکتب بوشیدو و جوانان نوجوانان به این طریق مسائل اخلاقی رو می آموزن. این کتاب بعدها به زبان ژاپنی ترجمه میشه و در دوره میجی که دوره اصلاحات و حالا شروع اون روح نظامیگری در ژاپن هست، حالا در ادامه بیشتر سرش صحبت میکنیم، این کتاب اساس روح نظامیگری میشه در ژاپن و سنگ پایه اون ابر ناسیونالیسمی رو ایجاد میکنه که بعدها ژاپن رو میکشه به یک استعمار بزرگ شدن، استعمارگر بزرگ شدن و در نهایت در جنگ جهانی دوم و اون اتفاقاتی که تو جنگ میفته. این کتاب یکی از منابع ماست. منبع بعدی کتاب معروفیه به نام هاگاکوره، نوشته یک سامورایی به نام یاماموتو چونتومو. این سامورایی در سالهای 1659 تا 1719 زندگی میکرده. اربابش در سال 1700 میمیره و به خاطر اینکه طبق قوانین شوگانی دیگه در اون شرایط امکان حالا گیری کردن رو نداشته و اربابش هم خیلی براش محبوب بوده، کلن روش سامورایی‌گری رو میذاره کنار، میره و راهب میشه، راهب زن میشه. سرشو میتراشه، اسلحه رو میذاره کنار، از زنش سوا میشه، تا زنش هم بیاره که راهبه میشه در یک معبده دیگه و این شخص میره در اونجا و به عنوان راهب شروع میکنه زندگی کردن. 10 سال بعد با یک راهب جوانی آشنا میشه که اون راهب جوان این کتاب هاگاکوره رو در واقع در اثر گفتمان دو نفری و در واقع گزینگویه‌های آقای یاماموتو جمع‌آوری می‌کنه و می‌نویسه. خود یاماموتو سامورایی نبوده که در هیچ جنگ بزرگی شرکت کنه و مثلا رشادت‌های زیادی داشته باشه. منتها بسیار آشنا به این فن هست. علت اینه که در جنگ شرکت نکرده چون دورانی بوده که دیگه جدال‌های فئودالی به پایان رسیده بودن. بین جدال بین ارباب‌ها عملاً سامورایی‌ها عملیات جنگی انجام نمیدادن. در نهایت 7 سال بعد که طی این 7 سال این کتاب نمیشه، در 1719 یاماموتو فوت میکنه. سومین کتاب هم یک کتاب جعلیه، کتابی به نام سامورایی، کتاب راهنمای جنگجوی ژاپنی، نوشته استیون ترمبول. این آقای ترمبول در واقع به شکل نمادی نمایشی داره میگه که من یک ژاپنی هستم در صده های گذشته و حالا امپراتور یا وزیر الان دقیق خاطرم نیست به من دستور داده که در رابطه با مکتب سامورایی کتاب بنویسم و این کتاب رو نوشته. خب حاصل تحقیقاتشه. خود کتاب کتاب بعدی نیست برای آشنا شدن با روش سامورایی ها، اون تا برصد کتابیه که داستانگونه است، در واقع به نوعی داستانگونه است، دساتیری اصطلاح. در کل ما فقر منابع داریم متاسفانه تو ایران. جالبه، من یک کتابخونه آنلاین حدود 2 میلیون کتاب توشه، مثلا میزنم راجب همین سامورایی 2 تا 3 تا نهایت 4 تا کتاب تو ایران میاد که ترجمه شده، حالا اونام تازه اغلب نایاب هستن. اما همون مطلب رو مثلا به زبان انگلیسی میزنم میبینم 700 تا کتاب میاد، به زبان روسی میزنم میبینم 150 تا میاد، به زبان ایتالیایی میزنم میبینم 80 تا میاد. و این فقر منابع متاسفانه هست و ما وظیفمون میشه که اصطلاحاً کموش باشیم. کموش کلمه قدیمیه برای چاه کن به کار میبردن، چاه کنای حرفه‌ای رو که قنات می‌کندن، چندین چاه پیاپی می‌کندن تا توی منطقه خشک به آب برسن، یک نهر کوچیکی جاری کنن، یک قناتی جاری کنن و اینا گفتن کموش. و ما در واقع تو این جامعه مجبوریم وظیفه کموشی رو انجام بدیم. یعنی درسته تو کویر زندگی می‌کنیم، اون تا چنان نقب بزنیم، چنان چاه بزنیم، چنان حفر کنیم زمین رو که خلاصه یک آبی از این زمین خشک و برهوت در بیاریم و تقدیم شما دوستان کنیم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود و این مبحث لذت ببرید. بریم به شروع بحث بوشیدو. و اما ریشه لغوی بوشیدو. بوشیدو از 2 کلمه، از 2 جزء تشکیل میشه. 1، بوشی به معنی مرد نظامیه و ریشه چینی داره. 2 هم که همون داوه، راه، باز اینم همون ریشه چینی داره، جمعش میشه راه مرد نظامی. البته برای که خانم های عزیز دلخور نشن یه جمله رو بگم که ما در مقابل این بوگیشار هم داشتیم، یعنی زن رزمیکار و بوشیدوی زنان بوده. البته خب در ژاپن قدیم و حتی شاید تا حد زیادی در همین ژاپن امروز هم همچنان مرد سالاریه. من توی ترجمه آزاد داود جین که انجام دادم برخوردم به واژه مرد حکیم و من اونو اونجا ترجمه کردم فرزانه، که شامل هم زنان و هم مردان بشه. ما تو خب اینجا بوشیدو برصد منظور مرد جنگجوه. مهم منشه، به جنسیت ارتباط زیادی نداره. البته تاریخچه شروع بوشیدو در دوران کاماکوراست، یعنی سالهای 1192 تا 1333. اشاره کوچیکم بکنم که سامورایی، واژه سامورایی هم دقیقا معنی ملازم یا محافظ نجیب زاده میده. اولین بار واژه بوشیدو در سده 16، یعنی زمانی که دیگه اضمحلال مکتب سامورایی شروع شده بود و بنیانهای فئودالیسم داشت فرو میریخت، اولین بار این واژه میاد. یعنی زمانی واژه ظهور میکنه که معنای واژه داره اضمحلال پیدا میکنه. اما بار دیگه در قرن 19، دوره اصلاحات میجی، همون چیزی که بالاتر هم گفتیم، یعنی ظهور ملی‌گرایی در ژاپن، دوباره این بوشیدو به خصوص با کمک اون کتاب منبع اولی ما، کتاب بوشیدو، در ژاپن اوج میگیره با ترجمه اون و در نهایت در قرن 20 در جنگ جهانی دوم اوج روح شوونیسم و نظامیگری و استعمار ژاپنیه که اوج دوباره مکتب بوشیدو و اون نگاه سامورایی وار به انسانه، به انسان در خدمت ارباب خودش، در خدمت امپراتور این بار، و بعد از اون خب فرو میپاشه. اما نگاه سامورایی، روش بوشیدو همچنان در جامعه ژاپن سلطه بسیار عظیمی داره. بوشیدو سه منبع داره. یک شینتو که دین نیاپرستی یا راه خدایانه. از این منبع بوشیدو وفاداری رو عمدتاً کسب کرده. از کنفوسیوس اخلاق گرایی رو کسب کرده به عنوان منبع دومش و از زن بودیسم تنی و ساده زیستی رو کسب کرده. پس این سه منبع که حالا باز مفصل تر باها کنیم، میگه از شینتو، شینتو دین قدیمی ژاپنی هاست که نیاکانشون رو میپرستن، یعنی نیا خدا پرستی بوده. یک نگاه مادیگرایانه به هستی داره، از ادیان قدیمی دیگه، از چیزایی که بوی به شدت بوی شمنگرایی میده. دوم وفاداری رو، خب وفاداری به نیای خود، احترام به اجداد و خانواده، عشق به میهن و طبیعت پرستی، چون دین قدیمی هست، دین پیش از ادیان رسمی هستش، به شدت طبیعت پرسته، محصول دوران نزدیکی انسان به طبیعته، پس طبیعت پرست میشه. این مکتب به ادراکات عقلی و منطقی زیاد توجهی نداره و تمام توجهش به ادراکات باطنی و سریه، یعنی یه جور به نگاه شهودی، ادراکات بی مقدمه. حالا به این بحث میرسیم که چه تأثیری همین ادراک بی مقدمه به روی بوشیدو یا روی فرد سامورایی داره. در زیارتگاه شینتو ما اسباب و اساسیه زیادی نمیدیم، بسیار ساده است. از همه مهمتر یک آینه قرار داره که نماد قلب انسانه، یعنی مثل قلب روشنیه که درش بازتاب تمام جهان دیده میشه، قلب روشن یک انسان که بازتاب تمام هستی و کائنات در همون قلب است. آینه جز مهمترین اسباب و لوازمیه که توی یک زیارتگاه شینتو هست. اما منبع دوممون کنفوسیوس گراییه. تو اینجا تقوای فرزندی، مطیع بودن، اهمیت دانایی، درک سیاسی از قدرت، اینها رو بوشیدو از کنفوسیوس میگیره. خب ما میدونیم که کنفوسیوس بسیار اخلاق گراست، اون اخلاق گرایی رو از کنفوسیوس در واقع میگیره. بسیار به دانایی اهمیت میده، باید دانایی در جهان آموزنده ذوب شود، یعنی کسی که داره آموزش می‌بینه باید دانایی در وجودش ذوب شه، انگار خمیره جانش، شیره جانش. و اما منبع سوم بودیسم و زن. از بودیسم و زن چی گرفته بوشیدو؟ خویشتنداری رو گرفته، مرگ پذیری رو گرفته، حقیر شمردن زندگی، آرامش در برابر سرنوشت، سازش با تقدیر و خونسردی در برابر حوادث و ساده زیستی. خب ما وقتی بریم جلوتر روش و منش سامورایی رو توضیح بدیم، هر یک از اینها بهتر باز میشه. اینجوری بخوایم اگر کلاسیک و آکادمی وار توضیح بدیم شاید خوب برای شنونده جا نیفته، اما میشموریم میگیم تا وقتی به جاش رسیدیم خواننده توجه بیشتری به این داشته باشه. و اما همینجا پیش از این که بیشتر از این پیش بریم، یه نکته خیلی مهمی رو باید بگم. شاید دوستانی که کتاب بوشیدو یا حالا هاگاگوره رو خونده باشن اعتراض کنن که چرا بخشی از این تعالیم اینها رو آموزش میدی. مثلا تو کتاب هاگاگوره میبینیم که نویسنده، یعنی همون سامورایی معروف، میگه که من در 5 سالگی به هم گفتن و سر یک سگو با شمشیر قطع کردم. تو 15 سالگی هم خیلی با افتخار تعریف میکنه که یه محکوم به مرگی بود و من رفتم و با شمشیر زدم و سر اینو قطع کردم. خب همچین کار شنیه به نظر من دیگه، الان که کلن ادامه بد میدن، چه برسه که سر زدن محکومونم یک جوان 15 ساله بره در قبلشم در 5 سالگی سر یه سگ رو قطع کرده باشه به عنوان تمریناتش. یا در جای دیگه ای این نکته دیگه در جای جای کتاب هست، اطاعت خیلی افراطی از به اصطلاح امیر یا ارباب فئودال یا حالا بعدها امپراتور در بوشیدو مطرح میشه. اصلا اساس راه سامورایی بر این اطاعت بیچون و چرا از امیرشه در حد نابودی. خیلی اوقات توی همین کتاب در هاگاگوره موارد هاراگیری یا خودکشی ژاپنی رو مطرح میکنه. هاراگیری هم به این صورت هستش که طرف میشینه با یک دشنه مخصوصی پایین شکمش رو پاره میکنه و روده هاش میریزه بیرون تا بمیره. آره اگرم نمیره یک نفر دیگه یه دومی هم به درخواست خودش بهش کمک میکنه و سرش رو قطع میکنه. ما با موارد خیلی زیادی هاراگیری رو رو میشیم تو این کتاب که خب اصلا اساسش مورد تایید ما نیست. میگه این به چه درد میخوره، برای چی همچین کاری میکنه؟ به خاطر مورد خیلی کوچیک، خطای کوچیک طرف داره همچین کاری میکنه؟ یا در همون ابتدا راجع به خود این کتاب گفتم راست بر این بود اگر ارباب مرده تعداد زیادی از ساموراییاش هم که از قدیم باهاش بودن کاراگیری میکردن. خب درک این نکات برای ما بسیار سخته و حق هم داریم، نه اینکه اون خیلی چیز پیچیده‌ای بوده، اینها یک رسوم غلطی بوده، یک نگاه غلطی بوده در حکمت‌های کهن. من همونجور که در اپیزود اول مقدمه مطرح کردم و در جا به جای اپیزودهای بعدی هم مطرح کردم، ما اومدیم تا این متای کهن رو توی الک بریزیم، تو غربیل بریزیم، خوبهاشو برداریم، بعدهاشو به تاریخ و به فراموشی بسپریم به لابلای ورقهای کتابهای تاریخی، و اما اون چیزی که به درد میخوره رو جذب کنیم. پس من اگر میام اینجا نکته ای رو مطرح میکنم، نکات مثبتی که به درد انسان امروز میخوره، حکمت‌های کهن و جهان نو، به درد جهان نو میخوره مطرح میکنم. اگر نه مثلا همین روش سامورایی‌گری و نظامی‌گری در دوران استعمار در جنگ جهانی دوم 1937 هنگامی که ژاپن به چین حمله میکنه، بزرگترین فاجعه تاریخ جنگی رو ایجاد میکنه. چین ضعیف شده و استعمار زده در این جنگ شکست میخوره و وقتی که ژاپنی‌ها میان نانجینگ یا پایتخت کهن چین رو تصرف کنن، صدها هزار ژاپنی، چیزی بالغ بر 300 هزار ژاپنی رو میکشن. اینا همه تحت تاثیر همین فرهنگ بوشیدو یا فرهنگ سامورایی بودن، نظامیای ژاپنی. ژاپنی‌ها 28 هزار تجاوز انجام میدن، کشتارهای زیاد، زنده به گور کردن اسرا، نه اسرای نظامی، اسرای غیر نظامی. و مثلا یک مورد بسیار تاریخی دیگه، ژاپنی‌ها نمیتونن بگن نه ما این کار رو انجام ندادیم، مسابقه دو افسر سامورایی معروف که گردن اسرا رو میزدن و هر روز تعداد گردن زدنشون تو روزنامه‌های ژاپن تو توکیو پخش میشد که این امروز 28 تا زد، اون یکی 30 تا زد، اون 35 تا زد، این 40 تا زد. بابت همه این مسائل ژاپنی‌ها حالا یک عذرخواهی شلوولی کردن، اما به شدت خودشون میدونن که جنایت‌های فجیع انجام دادن. و حتی هنوز در جامعه امروز ژاپن ما چیزی داریم به نام کاروشی، به معنی مرگ در اثر افراط در کار کردنه. یعنی اون نگاه سامورایی که پیروی و حمایت بیچون و چرا از اربابه، در جهان سرمایه‌داری بدل شده به اینکه افراد به حد افراط کار کنن با ساعت‌های بسیار زیاد و با شدت و حدت و تمام تواناییشون، چون که منجر به مرگشون شه. یعنی جامعه سرمایه‌داری از این نگاه سامورایی اومده استفاده خودش میکنه. وقتی جامعه سرمایه‌داری استفاده خودش میکنه و سالانه تعداد زیادی ژاپنی میمیرن، خب ما چرا استفاده خودمون نکنیم؟ چرا نگیم جنبه های مثبت که بسیار هم بوده در نگاه بوشیدو رو به فراموشی بسپریم؟ نه، ما میمون جنبه های مثبت این رو احیا میکنیم و ازش استفاده میکنیم. خب بریم برگردیم به مبحث بوشیدو و ادامه آموزشی که داشتیم. بوشیدو قانون نامه‌ای نانوشته است درباره اصول اخلاقی که سامورایی‌ها رو با اون آموزش می‌دادن. شامل مقدار کمی اندرز و مثل و غیر است. در هیچ کتاب مقدسی هم نوشته نشده. اما یک پایه اساسی داره، اینکه ژاپنی ها از گناه نمی ترسن، از شرم می ترسن و این شرمگین شدن براشون بالاترین به قول معروف مجازاته. یه فیلمی هست به نام فیلم هاراگیری، ساخته کوروساوا، کارگردان بزرگ ژاپنی. من بارها و بارها این فیلم طولانی رو دیدم، جز بالاترین امتیازات منعقدینم داره. باید واقعا این فیلم رو ببینید تا با روحیه یک سامورایی واقعی آشنا شید. کلن فیلم های کوروساوا خیلی به این مسئله میپردازه. اصل اساسی بوشیدو شجاعته، شجاعتی که در واقع مایه اقتداره. نیتوبه نویسنده کتاب بوشیدو میگه شجاعت واقعی آن است که زندگی کنی آنگاه که زندگی کردن درست است و بمیری هنگامی که مرگ شایسته است. مردن به طریق هاراگیری، در واقع اینم بد نیست بگیم، هارا زیر شکمه، محلی که ژاپنی ها اعتقاد داشتن روح در اونجا وجود داره، اساس روح، پایه روح در اینجاست و مرگ با شجاعت هاراگیریه. سپوکم بهش میگن، سپوکه. به قول شاعر انگلیسی میگه وقتی شرف بر باد میرود مرگ آرام بخش است. اینجاست که یک سامورایی اون هاراگیری کردن را همیشه گوشه ذهنش داره. کنفوسیوس میگه، گفتیم کنفوسیوس هم یکی از منابع بوشیدوه دیگه، هیچ کس نباید زیر آسمانی زندگی کند که دشمنان پدرش زیر آن به سر میبرند. یعنی اساس این که من زندگی دارم میکنم در آرامش جاییه که نیاز به این انتقام گرفتن نباشه. در اینجا به دو رفتار اساسی در طریقت سامورایی اشاره میشه. یک، هاراگیری یا همون خودکشی که توضیح دادیم، و دوم، کاتاکی اوشی یا انتقام. ژاپنی بده ها اینجوری میخونم، کاتاکی اوشی یا انتقام. ژاپنی‌ها انتقام رو بهش میگن خواهرخوانده خودکشی، یعنی دوتایی که همیشه با هم دیگه هستن. یعنی یا میتونی انتقام بگیری و اگه نتونستی اونقدر عرضه نداری، شرم رو نپذیر و خودکشی کن. داستان معروفی وجود داره در ژاپن، داستان واقعیه، 47 رونین. فیلم خیلی معروفی هم روش ساخته شده. رونین ساموراییه که اربابش مرده، حالا یا کشته شده یا مرده. این داستان در سال 1701 آغاز میشه، زمانی که ارباب آسانو حمله میکنه به ارباب آکیرا. ارباب آکیرا دائم ارباب آسانو رو اذیت میکرده، تا جایی که یه روز ارباب آسانو دیگه خونش به جوش میاد و حمله میکنه که ارباب آکیرا رو بکشه. شکست میخوره نقشش و ناچار طبق فرمان شوگان، شوگان حالا فرماندار نظامی کل ژاپن بوده، سپوکه میکنه. سال 1702، یک سال بعد از این واقعه، 47 سامورایی ارباب آسانو که رونین شده بودن، اربابشون مرده بود دیگه، حمله میکنن به کاخ ارباب آکیرا و اونو میکشن، سرش هم میارن در توکیو در یک معبد. بعد به دستور شوگان هر 47 اینها آراگیری میکنن، یعنی با وجود میدونستن کشته میشن، میرن که انتقام رو بگیرن، انتقام خیلی مهمه. و بعدا این 47 در یک معبد کوچیکی در توکیو دفن میشن، مجسمه رهبرشون هم تو همونجا هست. از اون سال ژاپنیا 14 دسامبر رو به عنوان یک کارنوال شادی را میندازن، یک جشن میگیرن روزی که این 47 نفر ها را گیری کردن. یعنی ببینید، جشن میگیرن، عزاداری نمیکنن، تعزیه نمیخونن، نمیدونم نوحه نمیخونن، شادی میکنن، میگن اینها تونستن انتقام رو بگیرن و خب اشکال نداره. بعدم طبق دستور شوگان رفتن همشون هاراگیری کردن، چون نباید حمله میکردن به اون طبق قوانین. و اینجاست که میرسیم به دو اصل اساسی بوشیدو: یک، هاراگیری یا سپوکه، دو، کاتاکیوشی یا انتقام، که هر دو حول محور شرم میچرخن. برخلاف دینی، این دین ما که اساسش بر اساس گناهه، در اینجا اساس شرمه. و اما حماسه چهل افرونین حماسه نترسیدن از مرگ، شجاعت، همون بحث کردیم. یک استاد سامورایی میگه به صرف اینکه عزم کنی عقب نشینی نخواهی کرد، نیروی تو دو برابر میشود، به قدر دو مرد میشود، نیروی دو مرد را به دست میآوری. یا یاد یه حکایتی از یونان باستان افتادم که یه کشتی جنگی حمله کرد به یه جزیره، پیاده که شدن خواستن جزیره رو بگیرن، دیدن نیروی دشمن یعنی ساکن در جزیره خیلی زیاده و اینها شروع کردن به اینکه یه عده‌ای مثلا عقب نشینی کنیم، برگردیم، بریم سوار کشتی بشیم، برگردیم. فرمانده گفت باشه، فردا صبح تصمیم گیری میکنیم. شب همه وقتی خوابیدن داد کشتی خودشون رو آتیش زد. صبح همه بیدار شدن گفتن این چه کاری بود کردی؟ گفت حالا دیگه امکان عقب نشینی و سوار کشتی شدن نداریم، حالا فقط باید بجنگیم. و جنگیدن اون جزیره رو گرفتن. این استاد هم در واقع به این نیرو اشاره میکنه، وقتی که راهی برای عقب نشینی نیست. سامورایی میدونه هرگز از ترس عقب نخواهد نشست و از امکان داره به خاطر مسئله تاکتیکی عقب نشینی کنه، اما از ترس عقب نشینی نمی کنه. یه حکایتی میگه که یه سامورایی معروفی داشت بازی گو رو نگاه میکرد، بازی مهرهای ژاپنیه. یه پیشنهادی داد که به جای اون که مهره رو اینجا میذاشتی اونجا میذاشتی. اون نفری که بهش این پیشنهاد شده بود بلند شد و ناغافل یک ضربه خیلی محکمی به این سامورایی با شمشیر زد. این بلافاصله شروع کرد عذرخواهی کردن، گفت من اشتباه کردم، ببخشید، یعنی عقب نشینی کرد. اتاق تاریک بود دیگه، اون قهوه خونه. گفت ضمناً ضربه خوشبختانه به این چهارپایه خورد، به من نخورد، بذار ازت عذرخواهی کنم. و به سمت طرف آروم میره، ناگهان شمشیر میکشه و میزنه گردن اون کسی که بهش ضربه زده بوده رو، سرش رو قطع میکنه. بعد که میگن چی شد، میگه چی، من فقط چون ضربه به شارگ پام خورده بود محکم اینو با پارچم پوشوندم تو همون تاریکی و پامو فشار دادم به چارپایه که خون به سر نره و زود من از بین برم، تا این بیاد جلو و خودش به سر رها کنه، من بتونم تو این فرصت با شمشیر بزنم. یعنی یک لحظه عقب نشینی میکنه برای اینکه دوباره حمله کنه، نه از ترس. البته لحظاتی بعد میگن اون سامورایی مرد، اما انتقام خودش گرفت و در آخرین نبرد پیروز شد. وقتی آخرین نبرد رو میگم یاد دونخوان میفتم که میگه هر عمل خودت رو آخرین نبرد بدون. در نگاه بوشیدو هم هر عملی اون آخرین نبرده، باید عقب نشینی نکنه، باید به پیروزی برسه. این نبرد مهمه، در این نبرد پیروز شدن مهمه. نمیگه حالا میرم شاید بعدها از دوباره قوی شدم برگشتم، نه، اون نبرد رو باید با پیروزی پشت سر بذاره. نگاه بوشیدو، طریقت سامورایی کلن استوار بر مرگه. ما در مقابل این نگاه دونخوانی شمنگونه رو داریم که میگه مرگ همیشه همراه ساحره، همیشه با فاصله یک دست از ساحر در سمت چپش هست و همواره مشاور و راهنمای اونه. در نگاه سامورایی هم دقیقا همونه. یاماموتو در هاگاگوره می نویسه سامورایی چنان زندگی می کند که پندار جسمش مرده. این مرگ اقتدار سامورایی رو افزایش میده، اساس شجاعتشه. چرا؟ اگه شنیده باشید اروین یالوم توی روانشناسی اگزیستانسیال میگه بزرگترین ترس انسان ترس از مرگه، و وقتی که سامورایی از مرگ نمی ترسه پس دیگه در اوج شجاعت قرار داره، دیگه از چی میخواد بترسه؟ یاد راهبای بودایی افتادم که میرفتن در هند در جنگل ها جمجمه یک مرده ای رو پیدا میکردن و باهاش مراقبه مرگ میکردن. نمیدونم تو اپیزودهای قبلی در رابطه با مراقبه مرگ من چیزی گفتم یا نه، اما اگر نگفتم مراقبه بسیار جالبیه و حالا در جای آموزش خواهیم داد و دوستایی که انجام دادن خیلی مفید بوده براشون. این آمادگی برای مرگ در جزئیات رفتار سامورایی هم دیده میشه. مثلا تو هاگاگوره میخونیم هیچ چیز مثل آراستگی نیست. اگر با ظاهر ناآراسته کشته شوی، دشمنانت میگویند این سامورایی آماده مرگ نبود و این واقعا شرم‌آور و خفت‌بار است. به مردنش فکر نمی کنه. به این فکر می کنه که ای وای من اگر آراسته نباشم و بمیرم دشمنانم میگن این برای مرگ آماده نبود. یا جای دیگه ای تو همین هاکاگوره میگه که به سامورایی میگه لباس نظامیتون رو باید تمیز کنید، بعد میگه جلوی زره رو تمیز کن، پشتش رو نمیخواد، چون سامورایی کشاخ فرار میکنه که پشتش دیده شه، دشمن پشتش رو ببینه، جلوی زره. اما جالبتر از این در رابطه با کلاخوده میگه کلاخودت رو به خوبی تمیز کن، چون اگر کشتشی و بعد سر تو رو قطع کنن و برش دارن ببرن تو اردوگاه دشمن، اونجا کلاخود کثیفت رو ببینن همه میگن آه این برای مرگ آماده نبود، این سامورایی به درد بخوری نبود، شخصیت برجسته این نبود، پس باید به خوبی کلاهت رو تمیز کنی که اونجا سرت دارن رو نیزه میبرن همه متوجه شن که تو چه سامورایی جسور و شجاعی بودی و این جسارت رو از بنیان همواره در ذاتت داشتی، در دلت داشتی. اما واقعا این جسارت در سامورایی ها امر ریشه‌ای، امر ذاتی شده. ما در سامورایی ها این آیین تشرف توی قبایل دیگه و توی شمنهای بدوی همینو داریم. مثلا می بردن طفل رو در نوجوانی حالا کودکی از بالای دره ها پرتشون می کردن تو سراشیبی، همینجور قلب بخوره به سنگ و خار و غیره بخوره و زخمش اما ترسش بریزه، یا در معرض سرماهای شدید اینو قرار میدادن. از این شجاعت در گام بعدی وقار سامورایی حاصل میشه، وقار و نزاکت و ادب. وقار با صرف ترین شیوه در حرکت و رفتار است، این رو هاکاگوره میگه. پس وقار دائمی در رفتار بایستی ذخیره و اندوخته ای از نیرو با خود داشته باشد، یعنی همراه با اقتدار باشه. یا جای دیگه میگه فروتنی سرچشمه ادب است، ادب شکیبایی دیرپاست، مغرور نیست و به آسانی خشمگین نمی شود. سامورایی به این راحتی عصبانی نمیشه، غرور هم نداره و شکیبایی دیرپا داره. شکیبایی دیرپا میشه ادب. حتی ظاهر آراسته او بخشی از نزاکت اوست، اما این ادب نتیجه ترس نیست. چرا؟ چون ادب حاصل از ترس فضیلت حقیقی است. اگر از ترس مؤدب باشی که هنری نکردی، در واقع بسیار هم حقیر هستی. وقتی رعایت ادب و آداب معاشرت به ماورای مرزهای قابل قبول می رود، بدل به دروغ می شود. اونجا که افراط میکنه، این ما ایرانی ها که تعارف میکنیم، این ادبش ادب واقعیه، احترامش احترام واقعیه، اما تا جایی دیگه، تا جایی که لازمه، اونجا که لازم نیست به یک چشم حرم زدن ادبو میذاره کنار و شمشیرشو میکشه بیرون. و اینجاست ما با خط قرمز یک سامورایی روبرو میشیم. اون خط قرمز چیه؟ دروغ گفتنه. چون دروغ نشانه فروپاشی روح یک سامورایی است. از یه ژاپنی اگر بپرسن دروغگویی بدتره یا بی ادبی، حتما میگه دروغگویی، چون دروغگویی تمام شخصیت سامورایی رو در هم میاره. بله، به هر صورت این اقتدار در حدی است که کتاب میگه باید آنگونه ذهنت را پرورش دهی که حتی وقتی به آرامی نشسته ای، بیشتر صدایی نداری، آرام گوشه نشستی، بی ادب ترین آدم های هرزه هم حتی شهامت آغاز سخن گفتن با تو را پیدا نکنه. و اما این پرورش ذهن، این ذهن مقتدر از کجا ریشه گرفته، از کجا نشأت گرفته، در چه شرایطی پرورش پیدا کرده این ذهن مقتدر و شجاع و با نزاکت، بعد از یک موسیقی کوتاه به اصول این آموزش بپردازیم، به جزئیات این اصول. و اما این ذهن شجاع و باوقار، با نزاکت، جسور، که از مرگ نمی ترسه و حتی اراذل و باش هم حتی جرأت نمی کنن با کلامی باهاش هم زبان بشن، این ذهن کجا و چگونه پرورش پیدا کرده؟ این مبحث طولانیه. من گمان می کردم تو یک اپیزود بتونم بحث سامورایی رو و مکتب بوشیدو رو به اتمام برسونم، اما فکر کنم باید در اپیزود آینده ادامه این مبحث رو در خدمت شما باشم. یه نکته فقط در اینجا لازم و ضروریه که اگرچه قبلا گفتم خیلی با وضوح کامل اینجا مجدد براتون بیان کنم، اینکه این مکاتب کهن خیلی معایب توشون هست که خب یه بخشیش حاصل اون دور زمانه ابتدایی که به وجود اومده، ناآگاهی ها، جهل هایی که در اون زمان بوده، و یه مقداری هم بهش بعدهای اضافه شده، رسوب بسته دور و برش، از جمله مثلا خشونت، نمیدونم مرد سالاری، خرافه، جهل، حتی کودک آزاری به معنی آزار کودکان، نه حالا نمیگم منظور آزار جنسی ندارم، از جمله در همین بوشیدو بسیار خشونت رواج داره و خشونت رو یه وقتا تقدیس میکنه، البته نه خشونت تو هر شرایطی، اما خب 100% نگاه قرن دهمی با نگاه قرن 21 تفاوت باید داشته باشه و ما باید به یک نگاه انسانی تر و لطیف تر رسیده باشیم. هدف این اپیزود و کلن این پادکست اینه که یه پاکسازی بکنه، یه غربیلی بکنه، یه غربالی بکنه، علکی بکنه، این اندیشه های خوب این حکمت های کهن رو بکشه بیرون و اون رسوبات رو به اصطلاح پاک کنه و ایرادهایی هم که بوده رو خب کم کم خود تاریخ به فراموشی خواهد سپرد. بریم برای قسمت آینده. پرده این قسمت ما بین آموزش ها سعی میکنیم یک میان پردهی بذاریم که یه مقدار رفع خستگی بشه. برای میان پرده این قسمت یک حکایت شیرین از مثنوی مولوی انتخاب کردیم به نام خر برفت. در این اسمایی که بعدها رو این حکایت ها گذاشتن معروف شده به این. میگه صوفی در خانقاه از ره رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید، برد تایی طویل قرار داد، احتیاطش کرد از سهو خبات، چون قضا آید چه سود است احتیاط. برد اون تا گذاشت که احتیاط کنه، نباده کسی بیاد خبتی خطایی بکنه از دست دوزا و الا غیره، اما چون قضا آید چه سود است احتیاط. وقتی که تقدیر چیزی رو تقریر میکنه احتیاط فایده‌ای نداره. صوفیان تقصیر بودند و فقیر، کاد فقر و انیعی کفرن یبیر. حدیث نبویه که میگه چه بسا فقری که کفر پدید میآوره و نابود کننده میشه. صوفیان تقصیر بودند، فقیر بودند، نداشتند، نادار بودند. از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتند آن همه. میگه اومدن خراره برداشتن فروختن رمه صوفیا، دسته صوفیا، که از ضرورت هست مرداری مباه، بس فسادی که از ضرورت شد سلا. حالا یا خود مولوی تایید میکنه یا اینکه از قول اون صوفیا میگه که خب وقتی که اگه ضرورت باشه هر تا شما میتونید گوشت مرده رو بخورید، خب خر طرف هم میتونید بدوزید بخورید. میگه چه فسادها که از ضرورت شد سلا، اشکالی نداشت. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شمع افروختند. لوت غذای لذیذه، خره که فروختن شمع روشن کردن و غذا آوردن. ولوله افتاد اندر خانقه، که امشبان لوت و سما است و شره. ولوله افتاد که وقتشه که امشب غذای لذیذ بیاریم و سما کنیم و پرخوری کنیم. وان مسافر نیز از راه دراز، خسته بود و دید آن اقبال و ناز. دید به بچه جشنیه، صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهای خوش میباختند. خب صوفیانم که میدونستن خره طرف فروختن دیگه، هی عزتش میذاشتن. گفت چون میدید میلانشان به وی، گر طرب امشب نخواهم کرد کی. وقتی دید همه هواشو دارن گفت اگه امشب هم حال نکنیم بس کی میخواییم حال کنیم. لوت خوردند و سما آغاز کرد، خانقه تا سقف شد پر دود و گرد. دود مطبخ گرد آن پاکوفتن، زشتیاق و وجد جان آشوفتن. دیگه حسابی شلوغ شد، آتش شمعی که روشن کرده بودن و دود مطبخ غذا اومده بود و اینا هم که سما میکردن و پا میکوفتن. گاه دست افشان قدم میکوفتند، گه به سجده صفه را میروفتند. گاهی با سجدهشون ایوان رو در واقع پاک میکردن. خیلی جشنشون شادی آور بود. خلاصه دیر یابد صوفیاز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. میگه خب صوفی درویشه دیگه، چیزی گیرش نمیاد، خیلی دیر به دیر یه همچین جشنی براش فراهم میشه. به خاطر همینم که وقتی فراهم میشه دیگه حسابی بخور بخور میکنه. چون سما آمد ز اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. میگه چون دیگه اوج سما رسید، مطربم شروع کرد ضرب گرفت و شروع کردم بخوندن. خر برفت و خر برفت آغاز کرد، زین حرارت جمله را انباز کرد. زین حرارت پای کوبان تا سحر، کف زنان خر رفت و خر رفت ای پسر. همینجور میخوندن صوفیا، خر برفت و خر برفت، خر طرف رو داشتن میگفتن که رفته بود، فروخته بودن رفته بود، شروع کردن با همین آهنگ سما کردن و پای کوفتن. از ره تقلید آن صوفی همین، خر برفت آغاز کردن در هنین. اینم بایشون صاحب خرم با اونا شروع کردش خر برفت خر برفت گفتن. چون گذشت آن نوش و جوش و آن سما، روز گشت و جمله گفتن دلودا. خواستش دیگه صبح شد و همه رفتن، خانقه خالی شد و صوفی بماند، گرد از رخت آن مسافر می نشاند. لباسش رو که گرد خاکش پای کرد و بلند شد دیگه. رخت از حجره برون آورد او، تا به خر بربنددان همراه جو. تارست در همرهان او میشه تافت، رفت در آخر خر خود را نیافت. صوفیه رفتش تو آخر دید خرش نیست، گفت آن خادم به آبش برده است، زان که خر دوش آب کمتر خورده است. دل خودش تسکین داد، گفت نه این خادم به صلاح خانقا برده است، خر من آب بده، دیشب چون آب کم خورده بود. خادم آمد گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین جنگی بخواست. خادم که گفتش خر نیست، این گفت خرم کجاست؟ خادم گفت مرده که احمق رو ببین، جنگی بخواست، دعوا شد بینشون. گفت من خر را به تو بسپردم، من تو را بر خر موکل کردم، من خرم دست تو سپردم و تو میخوام، از تو خواهم آنچه من دادم به تو، باز ده آنچه فرستادم به تو. بس با توجیه کن حجت میار، آنچه من بسپردمت واپس سپار، بده خر منو. گفت پیغمبر که دستت هرچه برد، بایدش در عاقبت واپس سپرد. حدیث پیغمبرم آورد برای خادمه. ورنه ای از سرکشی راضی بدین، نک من و تو خانه قاضی دین. اگه راضیم نمی کنی خرمه پس نمیدی، این من و این تو، اینم بریم پیش قاضی که تکلیفت معلوم شه. گفت من مغلوب بودم صوفیان. خادم گفت من مغلوب بودم صوفیان، حمله آوردند و بودم بیم جان. میگه من تنهایی بودم، صوفیام حمله آوردن، خرطت دستان گرفتن، منم در بیم جان بودم، برای من بیم جان بود. تو جگربندی میان گربکان، اندر اندازی و جویزان نشان. میگه این اینه که یه تیک جگر رو بندازی از چند تا گربه، بعد الان میگه دنبالش بگردی. در میان صد گرسنه گردهی، پیش صد سگ گربه پژمردهی. میگه اینه که به وسط صد تا سگ گربه مریضه بندازی، معلوم میخورنش، یا بین چند این گرسنه یه تیک نون بندازی، گرده نون بندازی. گفت گیرم که از تو ظلمن بستودند، قاصد خون من مسکین شدند. صوفی گفت خب قبول، فکر میکنیم با زور از تو گرفتن، دل من خون کردن. تو نیایی و نگویی مرمرا، که خرت را میبرند ای بی نوا. خب میادی من خبر میکردی، تا خر از هر که بود من واخرم، ورنه توضیعی کنندیشان زرم. تا بسا یه جوری بگیرم بگم آقا خرم پس بده. صد تدارک بود چون حاضر بودند، این زمان هر یک به اقلیمی شدند. اون موقع که بودن من میتونستم هزار تا برنامه بچینم، خلاصه یه جور خرم پس بگیرم. الان که حالا هر کدومشون رفتن یه طرفی، من کرا گیرم کرا قاضی برم، این قضا خود از تو آمد بر سرم. میگه من الان دید دستم به دامنه کی میرسه، این تقصیر تو بود. میگه چون نیایی و نگویی ای غریب، پیش آمد این چنین ظلمی مهیب. جمله سوالیه، یه چرا نیومدی به من بگی که همچین ظلمی در حقت داره میشه. گفت والله آمدم من بارها، تا تو را واقف کنم زین کارها. صد ده دفعه اومدم که به تو خبر بدم، بعد دیدم تو همی گفتی که خر رفته ای پسر، از همه گویندگان پاسخ‌تر. دیدم تو نشستی وسط جمع میگه خر برفت و خر برفت میخونی، تازه از همم محکمتر و خیلی به صلاح با شوق و ذوق‌تر میخونی. باز میگشتم که او خود واقف است، این قضا راضی است، مردی عارف است. میگفتم حتما خودت راضی هستی، مردی عارف، و هم عارف منی آگاه اینجا، و همین که میگه که گفتم خب عارفی دیگه، خرت فروختی دادی صوفیا بخورن، گفتی امشب رو اونا حال میکنن. گفت آن را جمله میگفتند خش، مر مرا هم ذوق آمد گفتنش. میگه صوفی برگشت که بابا اونا همه میگفتن، منم خوشم اومد. میگفتن خوش، حالا به ذرات شعر خش، مرا هم ذوق آمد گفتنش، منم ذوق کردم که همراه اونا بگم. مرا تقلیدشان برباد داد، که دو صد لعنت بران تقلید باد. میگه منو تقلید کردن از اونا برباد داد، ای دو صد لعنت بران تقلید باد. کرده این شعر جعل شده با این عنوان تو مردم که خلق را تقلیدشان برباد داد، که دو صد لعنت بران تقلید باد. این حکایت در سرزنش تقلید کردن کورکوران است. یک جمعی میریم نمیدونیم چی میکنن، نه قضاوتشون کنیم نه ازشون تقلید کنیم. هر چیزی دو سو داره، یک سو غلطش اینه که خیلی همراهشیم با اون جمع، بلاواسطه تحت تاثیر قرار بگیریم و ما تقلید کنیم. سوی دیگرش اینه که هنوز نفهمیدیم چیه، منطقش چیه، فلسفش چیه، اصلا محتوای اصلیش چیه، از بیایم شروع کنیم قضاوت کردن و ایراد گرفتن و نقد کردن. دو در مرکز باید قرار بگیره. بریم برای قسمت بعد. در اپیزود قبلی کتابی رو معرفی کردیم به نام هنر زندگی آسوده، که البته این کتاب ترجمه های دیگه ای هم داره به نام هنر شاد زیستن، هنر شادمانه بودن، حالا و غیره. نوشته استاد شونمیو ماسونوه. این کتاب رو انتخاب کردیم چون آموزه‌های خوبی برای تمرین‌های رازورزانه داره، تمرین‌های خیلی ساده روزانه که به اصطلاح استاد آموزش داده. چند تا رو خوندیم، این جلسه هم چند تا دیگر رو براتون میگم. میگه شماره 25: زمانی را به تنها بودن اختصاص دهید. این نخستین گام به سوی زندگی آسوده به سبک زن است. مزایای خلوت گزینی در شهر. ما یه شعری داریم که میگه خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. نیما توی نامه‌هاش، نامه‌ای که برای فکر کنم همسرش نوشته، یکی از اون نامه‌ها در رابطه با خلوت شاعرانه کلی توضیح میده نیما یشیچ، و در حد یک عمل مقدس این خلوت رو بالا میبره و خلوت شاعرانه است که از دلش الهامات بیرون میاد. اینجا هم استاد داره اشاره میکنه که این خلوت چقدر با ارزشه و باید این خلوت رو برای خودمون بسازیم. یک زمانهایی، یک تایمهایی، یک دقایقی رو خودمون باشیم و خودمون، و حتی من نشخوارگر خودمونم بندازیم بیرونا، فقط با خودمون باشیم و سعی کنیم اون وجود هنرمندمون رو تو خودمون بیدار کنیم و این کار رو شد در طبیعت انجام بدیم، نشد در حیات خونه انجام بدیم، حیات نداشتیم تو بالکن انجام بدیم، بالکن نداشتیم یک گلدون کوچیک گل، حتی یک کاکتوس کوچیک رو روی تاخچه پنجره‌ای بذاریم، روی یک میزی بذاریم و باهاش خلوت کنیم، در سایه اون مثل بودا که در سایه درخت به روشنبینی رسید، ما هم در سایه حتی اون گلدون کوچیک بودای وجود خودمون رو زنده کنی. شماره 78 میگه دیگران را خوشحال کنید. میگه مهمان نوازی ژاپنی گذر زمان را تداعی میکند، حتی پشت میز غذا. چیکار کنیم؟ میگه از میوه های نوبرانه استفاده کنید، یا حتی زمانی که در یک فصل به سر میبرید بهترین میوه اون فصل، و به خصوص میوهی که دیگه داره زمانش سپری میشه، دیگه داره دوره اون میوه میگذره در اون فصل، رو به مهمون هدیه بدید، برای مهمون بیارید. چه در تهیه غذا چه در هدیه دادن، باید حس جریان یافتن زمان را هم منتقل کنید تا با این کار مهمان را شاد و خوشحال کنی. شماره 42 میگه شروع مناسب داشته باشید. نردبانی رو به بالا برای خود بسازید. سعی کنید با صدای بلند به خودتان انگیزه دهید. در مکتب زن مراقب کنندگان با صدای بلند و با استفاده از کلمات مثبت به خودشان انگیزه میدهند. به این عبارات و کلمات کاتسو میگویند. من قبل از خوندن این کتاب شنیده بودم که استادهای زن گهگداری با صدای بلند خودشون رو مخاطب قرار میدن، حتی سرزنش میکنن، اما اینجا بیشتر نگاه مثبت داره، بیشتر انگیزه دادن رو میگه. امتحان کنید، تأثیر مثبتی داره، من امتحان کردم. و شماره 31: درباره چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده‌اند نگران نباشید. استراب نامحسوس است. میگه روزی هوایکه نگرانی‌هایش را با استاد در میان گذاشت. ذهن من همیشه پر از استراب است. لطفاً کمکم کنید تا از شر آنها خلاص شوم. بودیدارما پاسخ داد: من نگرانی‌های تو را از بین می‌برم، به شرط آنکه تو آنها را برای من بیاوری و مقابل من قرار دهی. ببینید، خواهد بگید این نگرانی ها وجود واقعی ندارن. اغلب این نگرانی ها در واقع توهماتن، تخیلاتن و چون پایگاه مادی ندارن باید بذاریمشون کنار. یک نگرانی باید واقعا یک نگرانی ملموس باشه. ما وقتی که مثلا یه جا اون درد میکنه، درد یک نگرانیه، یک علامته که اصلا میخواد ما رو نگران کنه. اوکی، درد گرفته، باید برم پیش دکتر. اما 10 تا نگرانی دیگه میاریم، میریم تا بیغش، تا سرطان و تا عمل جراحی و تا مردن و پس از مردن رو هم با خودمون ترسیم میکنیم، در حالی که اینا همه بیدلیله. حالا گهکداری به مرگ خود فکر کردن خوبه، اما بعد راجع به سایرین داریم میبینیم. مثلا یه تلفنی زنگ میزنیم، من خودم یه استرابی که دارم باید اینجا اعتراف کنم، جواب نمیگیریم، بلافاصله شروع میکنم تلفن پشت سر تلفن و استراب ها همینجوری قارچوار تصاعدی زیاد میشه. خب این استراب ها بیدلیلن، انرژی منفی میدن هم به خود ما هم به اطرافیان. باید باش مبارزه کنیم. استراب نامحسوس است. درباره چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتادند نگران نباشید. و اما با قسمت 13 این آموزه‌ها رو به پایان میبریم. عدد نحسیه اما بسیار زیباست، منم انتخاب کردم گذاشتمش آخر. میگه به دنبال سخنان مورد علاقه خود باشید، زمانی برای بازیابی آرامش ذهن. به عنوان مثال این جمله: همه چیز از نیستی به وجود می آید. این یه عبارت ذهنه. میگه این جمله ها رو دنبالش باشید، تو ذهنتون داشته باشید. میگه در گذشته در همه خانه های ژاپنی قسمتی به نام توکونوما وجود داشت. میگه توکونوما منظور تاخچه ایست که در بخشی از خانه های ژاپنی وجود داشت و روی آن عکس یا خاکستر در گذشتگان، شمع یا نوشته های مورد نظرشان را میگذاشتند. در گذشته در همه خانه های ژاپنی قسمتی به نام توکونوما وجود داشت، همون تاخچه که در آن نقاشی یا خوشنویسی زیبایی از جملات انگیزشی قرار داده میشد. آویز جالبی نیز در این قسمت نصب میشد که جلوه زیبایی داشت. توکونوما روح و سبک زندگی ساکنان آن خانه را به نمایش میگذاشت. بیاییم برای خودمون یه توکونوما درست کنیم، یه تاخچه، یه گوشه، یک میز، یک گوشه، یک قفسه رو انتخاب کنیم. جمله های زیبایی رو، یه جمله، نه تعداد زیاد، یک جمله رو بنویسیم رو کاغذ، دورش چند تا شمع و پروانه بکشیم، تزیینش کنیم، رنگیش کنیم و بذاریم اونجا. چند شی کوچیک دیگه، مثلا یه تیکه قطع سنگ، یک گل کوچیک، شاخه خشکیده گل، یک مجسمه، مثلا مجسمه پودا یا مجسمه زیبای دیگه ای رو بذاریم، یه عکس کوچیک رو بذاریم و اون نقطه رو یه جوری معبد کوچیک برای خودمون در خانه درست کنیم. در این معبد میخوایم به آرامش برسیم. هیچ خدایی رو در اون معبد پرستش نمی کنیم، هیچ شیطانی رو هم لعنت نمی فرستیم. معبد درونی ماست، نمودی میشه از معبدی که در دل خودمون داریم و میتونیم هر از که اون جمله رو عوض کنیم، اون عکس رو عوض کنیم، اون شاخ گل رو عوض کنیم، اون سنگ رو بذاریم کنار، یه سنگ دیگه بذاریم. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید. کتاب خیلی آموزهای قشنگی داره. برای این قسمت از اپیزود یک قطعه ای از کتاب اسوار سفر خودم رو براتون میخونم، قطعه ای به نام سلطانیه. شاید خیلیاتون به سلطانیه رفته باشید و شاید خیلیا هنگامی که از اتوبان قزوین به زنجان یا برعکس میرن، در نزدیکی های زنجان از دور گنبد بزرگ سلطانیه رو دیده باشن. این گنبد یک زمانی بزرگترین گنبد خشتی منطقه خاورمیانه و جز چندمین بنای عظیم جهان بوده. این بنا توسط اولجایتو سلطان ایلخانی ساخته شد و خب ایلخانی هم میدونید در واقع از خاندان مغول بودن. بعد از حمله مغول سلسلشون تو ایران تأسیس شد، تا چند وقت هم بنای بزرگی تو ایران ساختن. اولجایتو وقتی مسلمون شد و شیعه شد، این بنا رو ساخت تا بره و از حالا مکانهای مختلف قبر امامهای مختلف رو تفتیش کنه و بقایای اجساد اونها رو بیاره در این مکان و یک زیارتگاه خیلی بزرگ درست کنه. خب میدونیم که این کار نظر علمای تشیع و اسلام حرامه و علما مخالفت کردن، ایشون هم از دین شیعه برگشت. این قطعه رو بیشتر در باب اولجایتو گفتم تا در باب سلطانیه، به بهانه دیدار از سلطانیه گفتم. اولجایتو سلطان ایلخانی زندگی کوتاه و عجیبی داشت. سرنوشت او با مذاهب و اسمهای گوناگون سخت آمیخته بود و در نهایت نیز فرجامش را رقم زد. او از مادری مسیحی زاده شد و به یاد پاپ نیکولای او را نیکولو نامیدند. بعد از چندی چون بیمار شد به رسم مغول خربنده اش خواندند و به دین بودا در آمد. آنگاه در جوانی به اسلام گروید و شافعی شد. این گونه لقبش را به خدابنده تغییر داد. اما پس از دیدن منازعات عالمان سنی به تشیع روی آورد و بنای عظیم سلطانیه را به قصد تدفین مجدد امامان شیعه برپا کرد، ولی با مخالفت مراجع از این نیز سرد شد و در اواخر عمر کوتاه 30 سالش به آیین شمنهای مغول گروید و از این رو نه در سردابهای زیر گنبد که در کوهستان همجوار دفنش کردند. لیکن این همه ماجرا نیست، زیرا مرگش نیز به دست وزیر نو مسلمانش رشید الدین که اصالتاً یهودی بود و نسب از ساکنان قلاع اسماعیلیان می برد به سمی ناشناس که از برهمنان هند آموخته بود انجام گرفت. قطعاً حیات و ممات هیچ کس در جهان به قدر نیکولو خربنده خدابنده محمد اولجایتو ایلخان مغول به دین آمیخته نبوده است. بعد از داشکسن یا معبد اژدها به سلطانیه رسیدیم، بزرگترین گنبد خشتی زمانه خیش. به پایان این اپیزود رسیدیم. طبق معمول امیدوارم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید، در حالت اگه خودتون لذت بردید و چیزی آموختید در شبکه‌های اجتماعی ما رو معرفی کنید. حمایت شما همین معرفی کردن ما به سایر دوستانتونه. و اگر نقدی، مشکلی، چیزی هم دارید، میتونید مثلا تو کست باکس امکان نوشتن هست بنویسید، منم بلافاصله معمولا سعی میکنم زود جواب بدم، یا در اینستاگرام و حالا شبکه‌های دیگه‌ای که تلگرام و غیره که با شما همراه هستیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی.